سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. سلطان علی جوادی مدیر مسئول سابق رادیو نسیم در ولایت دایکندی بعد از سپری کردن 134 روز در زندان طالبان امروز آزاد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از نجیبه واحدی همسر آقای جوادی از رهایی او خبر داد. جوادی به اتهام تبلیغات بر ضد نظام طالبان از سوی آنها زندانی و به یک سال زندان محکوم شده بود. اما مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که بازداشت جوادی از آغاز مخالف قانون رسانه ها بود و نباید زندانی میشد. استر محکمه طالبان میگوید که 6 تن به شمول یک زن در ولایت لوگر در محضر عام امروز مجازات شدند. استر محکمه طالبان در شبکه اکس تویتر سابق در خبرنامه گفته که محکمه ابتدایی ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر حکم مجازات تعزیری این افراد را به اتهام زنا و لواط صادر کرده بود. علاوه بر تطبیق حکم شلاق بالای آنان، 3 تن از این افراد هر یک به 2 سال حبس و 3 تن دیگر هر یک به 1 سال حبس محکوم شدند. این در حال است که نهادهای جهانی حقوق بشری مکررن از طالبان خواستند که از مجازات مردم در محضر عام دست بکشند. اردوی اسرائیل میگوید که جسد یک گروگان دیگر اسرائیلی را در غزه پیدا کرده است. این شخص یک دهقان 47 ساله والاد کاتریس نام داشت. این در حال است که مذاکره کنندگان برای آغاز دور دیگر گفتگوها درباره برقراری آتش‌بس در غزه و تضمین رهایی گروگان‌های باقی مانده آمادگی گرفتند. اردوی اسرائیل امروز شنبه گفت جسد کاتریس را که گمان می رود توسط جنگجویان جهاد اسلامی در ماه جنوری کشته شده باشد یافت کرده. جهاد اسلامی همزمان با حمله گروه تندرو حماس در هفتم ماه اکتبر سال گذشته وارد جنوب اسرائیل شده بود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. حمله حماس به اسرائیل منجر به جنگ در غزه شد. پیدا شدن جسد یک گروگان دیگر اسرائیلی فشار بر حکومت اسرائیل را برای معامله در زمینه رهایی گروگان‌های باقی مانده تجدید کرده. ارمنستان و آذربایجان بر موازی یک دیگر در امتداد مرز مشترک شلیک کرده و هر دو طرف یک دیگر خود را به نقض آتش‌بس متهم کردند. وزارت دفاع ارمنستان امروز شنبه گفت که نیروهای آذربایجانی بر موازی قوای ارمنی شب هنگام شلیک کردند. آن سو وزارت دفاع آذربایجان گفته که به نیروهای مرزیش ناوقت روز جمعه شلیک شده است. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و اورزولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا دیروز دیدار کرد. باکو از این ملاقات انتقاد کرده و میگوید که قدرت‌های غربی از ارمنستان جانبداری میکنند. و در حمله تیاره‌های بی‌پیلوت روسی بر شهر خارکیف اوکراین شب گذشته دست کم 6 نفر کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند این بخشی از سلسله حملات پیهم روسیه بر دومین شهر بزرگ اوکراین است. حملات شب گذشته گمان‌های را تقویت می‌بخشد که روسیه قصد دارد در ماه‌های آینده عملیاتی را برای اشغال خارکیف آغاز کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:04 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. رهبر طالبان در پیام ایدیش مدعی شده که به مشکلات مردم در عرصه های امنیتی، آموزشی، اقتصادی و تنفیذ قانون در افغانستان رسیدگی شده.
از نظر حقوق بشری نصف از پیکر جامعه که عبارت از زنان است، از حق کار و تحصیل و سایر حقوق مندرج در اسناد ملی و بین المللی محروم هستند.
گفتگو با نصرالله استانکزی، کارشناس سیاسی و حقوقی، تا دقایق دیگر. کوچی ها در افغانستان میگویند که از خشکسالی های دوامدار شدیداً متضرر شدند.
هر روز دو سه گوسفند ما تلف می شود و به خاطر کمبود آب علف وجود ندارد.
در این باره هم برایتان میگوییم.
بعد از اینکه حکومت طالبان موسیقی و آهنگ کلن بند کردن، فعلا هم از دایره زیتر رواج هستند که استفاده میکنن.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. در حالی که حکومت طالبان به نقض گسترده حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان متهم است، رهبر طالبان در پیام ایدیش مدعی شده که به مشکلات مردم در بخشای امنیتی، آموزشی، اقتصادی و تنفیذ قانون با گونه درست رسیدگی شده. ملا هبت الله خانزاده همچنان با تطبیق حدود و تعزیرات شرعی به عنوان اولویت حکومت طالبان یاد کرده موردهایی که پیش از این عکس العمل‌های گسترده بین المللی را به همراه داشته. رهبر طالبان همچنان در پیامش با معذرت رهبر طالبان در پیامش به موضوع حقوق زنان از جمله آموزش و کار زنان اشاره نکرده. بیشتر در این گزارش.
ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در پیام ایدیش مدعی شده که حکومتشان دستاوردهای خوبی در بخش تنفیذ شریعت، امنیت، اقتصاد، تعلیم و تربیت و مبارزه با مواد مخدر داشته است. رهبر طالبان با تطبیق حدود و تعزیرات شرعی به عنوان اولویت حکومتشان یاد کرده مواردی که شامل قصاص و مجازات بدنی در مظهر هم می شود و تطبیق چندین مورد آن در ولایت‌های مختلف واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را در پی داشته و نقض قوانین بین المللی و نقض حقوق بشری خوانده شده است. ملا هبت الله آخوندزاده بدون اشاره به آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل دختران گفته است که وزارت معارفشان صدها مرکز دینی و علمی را فعال ساخته است و همچنان هیچ اشاره به دیگر حقوق زنان که از سوی حکومتشان نقض شده و واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشته اشاره نکرده است. رهبر طالبان در پیام ایدی خود همچنان گفته که امنیت از هر لحاظ در افغانستان تامین شده است، اما در کنار دیگر نگرانی های امنیتی مردم هر از گاهی نقاط مختلف افغانستان گواه عملات انفجاری می باشد که در بیشتر موردها مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی به عهده می گیرد. او توجه به اقتصاد مردم را مسئولیت حکومتشان خوانده و گفته که برنامه هایی را در راستای رشد اقتصادی و ایجاد فابریکه ها آغاز کردند و از مردم هم خواسته که در راستای ایجاد فرصت های کاری و فابریکه ها تلاش کنند. اما بر اساس گزارش ملل متحد پس از حاکمیت دوباره طالبان میزان فقر و بیکاری در افغانستان افزایش کم پیشینه‌ای داشته است و در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. رهبر طالبان از مسئولان حکومت خود در بخش‌های مختلف خواسته است که حق مردم را ضایع نکنند و از ظلم دست بردارند و هیچ کسی به ناحق آزار نبیند. اما سازمان‌های مختلف حقوق بشری و ملل متحد بارها در گزارش‌هایشان حکومت طالبان را به نقض گسترده حقوق بشری از جمله حقوق زنان، قتل فراقانونی، زندانی ساختن و ناپدید کردن اجباری نظامیان و کارمندان نظام جمهوری پیشین متهم کردند. مواردی که سخنگویان حکومت طالبان همواره آنها را رد کردند. حکومت طالبان همچنان متهم به برخورد خشونت‌آمیز با منتقدانش از جمله زنان معترض، فعالان مدنی و حقوق بشر و خبرنگاران است.
گزارش بود در باره پیام ایدی ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان. آخونزاده در بخشی از پیام ایدیش مدعی شده که به مشکلات مردم در عرصه های امنیتی، آموزشی، اقتصادی و تنفیذ قانون رسیدگی شده. این ادعا با توجه به ادامه محدودیت ها بر آموزش و کار زنان و وضعیت مردم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چقدر واقع بینان است؟ این سوال را در آغاز گفتگو از نصرالله استانکزی، استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی پرسیدم.
به نظر ما اگر ما موضوع دقت بکنیم، از نظر اقتصادی مردم افغانستان متاسفانه قرار ارقامی که ایران میشه در حالت بد و در حالت فقر اکثریت قرار دارند. از نظر حقوق بشری مثل که معلوم است نصف از پیکر جامعه که عبارت از زنان است، از حق کار و تحصیل و سایر حقوق مندرج در اسناد ملی و بین المللی محروم هستند. و از نظر امنیت تنها امنیت فیزیکی نیست که او به میان بره، امنیت روانی هست و امنیت اقتصادی است. یعنی امنیت سه بخش داره که متاسفانه دو بخش عمده دیگه امنیت وجود نداره و این امنیت به هیچ وجه ثبات برای آینده تضمین کرده نمیده.
رهبر طالبان در پیامش به تعلیم و تربیه پرداخته، اما به آموزش دختران، تحصیل و کار زنان اشاره نکرده. این از دید شما به چی معناست؟
به نظر من اگر در پیام متوجه باشین، خطاب رهبر طالبان هم در آغاز اگر متوجه باشین در یک جای وقت خطاب میکنه کلمه برادران به کار میبره. بنابراین با در نظر داشته اونمون نقطه اگر در نظر بگیریم، من فکر نمی کنم که کدام تغییر محسوس باشه. و تعلیم و تربیه منظورشان اون تعلیم و تربیه است که خود طالب ها از او تعبیر داره و بسیار واضح است که کدام روزنه برای در پیام برای تعلیم زنان و کار زنان به ملاحظه نمی رسه.
رهبر طالبان همچنان خواستار روابط خوب بین حکومت طالبان و جهان شده در بخشی از پیام ایدیش. شما می دانین استانکزی صاحب که هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته و جامعه جهانی پیشرت هایی داره از جمله رعایت حقوق بشری، از جمله حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان. شما آینده برخورد جهان با حکومت طالبان و تعاملش چگونه میبینین؟
ببینین یک تعامل کامل الحقوق که با یک دولت صورت بگیره به نزدیکی ها به نظر نمیرسه، به دلیل از اینکه دو مسئله بسیار عمده بین حکومت طالبان و دنیا لاینحل مانده. یک مسئله تهدید تروریسم و اطمینان از اینکه طالبان با گروه های تروریستی ارتباط ندارن و برای از اونها مجال فعالیت در افغانستان نمیده، ای اطمینان باید طالبان بر دنیا داده بتانه. و ثانیا مسائل حقوق بشری است که شما به او اشاره داشتید. تا این مسئله حل نشه، دنیا به عنوان یک دولت کامل حقوق وارد تعامل و شناخت رسمی حکومت طالبان نخواهد شد.
گفتگویی بود با نصرالله استانکزی، استاد سابق پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانواده و دوستان شماری از فعالانی که از سوی حکومت طالبان بازداشت و زندانی شدند میخواهند که طالبان آنان را به مناسبت عید فطر آزاد کنند. در همین حال خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که صدها زندانی از زندان پلچرخی کابل امروز آزاد شدند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که چند روز محدود به رسیدن عید مانده است، خانواده و دوستان برخی فعالان بازداشت شده به این مناسبت از حکومت طالبان می‌خواهند که این فعالان را رها کند. عطاالله زواب، پسر عزت‌الله زواب، شاعر و نویسنده افغان، به رادیو آزادی گفت:
این عید نزدیک است و همین مناسبت از امارات اسلامی می‌خواهیم پدر جان ما را رها کند تا خوشی عید را یک جا با ما تجلیل کند.
عزت‌الله زواب که شاعر و نویسنده منتقد است، به گفته خانواده‌اش از 24 ماه جنوری به این سو در بند طالبان است، اما حکومت طالبان به خانواده وی گفتند به خاطر نوشته‌های انتقادیش بازداشت نشده است. شماره از فرهنگیان افغان هم خواستار رهایی عزت الله زواب هستند. آنان در شبکه‌های اجتماعی کمپانی را راه اندازی کردند و از حکومت طالبان خواستند که او را به مناسبت عید رها کند. راحت گل زیارمل یک از آنان به رادیو آزادی گفت:
عزت الله زواب دیر وقت شد که بندیده.
زیاد وقت شده که عزت الله زواب بندیست. ماه مبارک روزه تقریبا در حال گذشته است و عید میرسد. او باید به خاطر اطفال کوچکش آزاد شود. زواب یک شاعر است. او را به هر اتهامی که گرفتند آنقدر جرم بزرگ نیست که از سوی او به گروه حاکم کدام تهدید باشد.
همزمان احمد فواد عظیمی برادر احمد فهیم عظیمی فعال بخش آموزش هم همین درخواست را دارد.
ما از مسئولین خواهان ازی هستیم که به خاطر احترام به ماه مبارک رمضان و ارزش گذاری انسانی بابت عید رمضان برادر محمد فهیم عظیمی و همکارش از بنجها بکنند تا اینها عید را با خوشی و خوبی در آغوش خانواده سپری بکنند.
احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان دو تن از فعالان حق آموزش در 17 اکتبر سال 2023 در کابل بازداشت شدند. زبیولا مجد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با یک رسانه خصوصی مدعی شده بود که این فعالان بخش آموزش بر بنیاد اسناد و شواهد به اتهام اعمال غیرقانونی و غیرشرعی بازداشت شدند، اما جزئیات در این مورد ارائه نکرده بود. اما خانواده‌هایشان این ادعا را رد کرده میگویند که آنان فقط در بخش آموزش فعالیت داشتند. این در حالی است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان در حساب ایکس خود نوشته که بر اساس فرمان ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر به روز شنبه 18 حمل 406 زندانی از زندان پلچرخی آزاد شدند که شامل 338 مرد، 40 زن و 28 کودک می شود. اما اینکه مدت حبس چه تعداد از زندانیان کاهش یافته است در این مورد جزئیات داده نشده است. نسیم لالهان سخنگوی اداره امور زندانهای حکومت طالبان و زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ ندادند که آیا فعالان یاد شده در جمله زندانیان آزاد شده هستند یا نه. سال گذشته هم در محکمه حکومت طالبان گفته بود که به مناسبت عید سعید فطر 2460 زندانی را رها کرده است و مدت حبس حدود 500 زندانی را کاهش داده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 10:17 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. 5 خبرنگار محلی در افغانستان به گونه مشترک جایزه بهترین خبرنگار سال را از مرکز خبرنگاران افغانستان به دست آوردند. برخی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفتند در حالی که محدودیت‌ها در برابر کارهای رسانه‌ای در افغانستان با گذشت هر روز افزایش می‌یابد، این گونه برنامه‌های رقابتی برایشان انگیزه می‌دهد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که میترا مجیدی، فریدالله محمدی و نصیر احمد صالحی خبرنگاران طلوع نیوز در کابل و فراه، محمد طاهر احمدی خبرنگار نشریه رخشانه و محمد امین کاوه خبرنگار روزنامه هشت صبح به گونه مشترک جایزه خبرنگاران سال افغانستان را به دست آوردند. مراسم اهدای این جایزه جمعه شب به گونه آنلاین و حضوری در بروکسل، پایتخت بلژیم و با حضور مسئولان برخی نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران برگزار شد. در این مراسم درباره وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل و خارج از افغانستان نیز بحث شد. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات مرکزی خبرنگاران افغانستان درباره این برنامه رقابتی بر رادیو آزادی گفت:
بیش از 60 نمونه کاری از خبرنگارانی که در داخل افغانستان هستند و بیرون از افغانستان هستند کاندید شده بود در این برنامه رقابتی. پس از بررسی توسط داوران که در این مرکز خبرنگاران افغانستان فعالیت دارند، 5 نفر به عنوان خبرنگار سال معرفی شدند. یک نفر اینها از جمله بانوان هست.
در همین حال برخی از این خبرنگاران که عنوان بهترین خبرنگار سال افغانستان را به دست آوردند، به رادیو آزادی میگویند هرچند کار خبرنگاری در افغانستان با دشواری‌های همراه است، اما آنها تلاش دارند تا برای مردم اطلاع رسانی کنند. محمد طاهر احمدی یکی از این خبرنگاران که در حال حاضر در شهر اسلام‌آباد پاکستان به سر می‌برد، به رادیو آزادی گفت:
بعد از سقوط مشکلات چندین برابر شده، اصلا دگرگون شده می کار خبرنگاری. از یک سو مردم حراس دارن، نمیخوان و تلاش میکنن که صحبت نکنن با رسانه های بی‌طرف، و از سوی دیگه منابعی که قبلا حکومتی بودن اکثرا کلا به دست طالبان افتادن و طالبان هیچ اطلاعات را به جز غیر از اینکه دستکاری کنن و مهندسی کنن و در اطلاعات بی‌طرف در اختیار خدمت یا در اختیار خبرنگار قرار نمید.
نصیر احمد صالحی یکی دیگر از برندگان جایزه بهترین خبرنگار سال مرکز خبرنگاران افغانستان برای رادیو آزادی میگوید که او انگیزه و حس مسئولیت بیشتری برای کار خبرنگاری در افغانستان دارد.
من فکر میکنم که چنین برنامه‌های در اوضاع کنونی با خبرنگاران یک انگیزه است. خبرنگاران را تشویق میکنند که با کار حرفه‌ای خود ادامه بدهند.
امین کاوه یکی دیگر از این 5 خبرنگار برنده جایزه مرکز خبرنگاران افغانستان برای رادیو آزادی میگوید
این جایزه از این جهت برای اهمیت داره که در وضعیت که افغانستان آهسته آهسته به دلیل فشارها و تهدیدات گسترده و محدودیت‌های بی پایان طالبان داره به کشور بی صدا، بی تصویر و بدون قصه تبدیل میشه، این ما را تشویق میکنه و در کل تیم ما را که نگذاریم این اتفاق بد به وقوع پیونده، که با این که در حال و در شرف وقوع هست، اما تشویق و حمایت از خبرنگاران میتوان از وقوع این حادثه جلوگیری کند یا حداقل از سرعت رشدشان بکاهه و کم کنه. که
مرکز خبرنگاران افغانستان از سال 1392 به این سو جایزه خبرنگاران سال را به مناسبت 27 حوت روز ملی خبرنگار در افغانستان به خبرنگاران برگزیده این برنامه رقابتی اهدا می کند. این جایزه در حال به خبرنگاران اهدا می شود که بر اساس گزارش نهادهای بین المللی و داخلی پس از روی کار آمدن حکومت طالبان وضعیت رسانه ها و آزادی بیان بدتر شده است. حکومت طالبان همواره مدعی شده که متحد به آزادی بیان در چوکات شریعت اسلام است، اما چندی پیش مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش گفت که در سال 1402 خورشیدی 139 مورد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده که شامل 80 مورد تهدید و 59 مورد بازداشت خبرنگاران است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با نزدیک شدن آغاز احتمالی مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان، شماری از افغانهای دارای کارت‌های مهاجرت در آن کشور درباره این تصمیم اسلام‌آباد بار دیگر ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش‌ها پاکستان تصمیم گرفته که مرحله دوم اخراج مهاجران افغان به شمول دارندگان کارت‌های مهاجرت را در 15 اپریل آغاز کند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان از این کشور بر اساس تصمیم حکومت پاکستان 9 روز بعد یعنی در 15 اپریل آغاز می شود، برخی افغانهای مقیم پاکستان که کارتهای مهاجرتی ویژه دارند می گویند باید برایشان برای بیرون رفتن از این کشور مهلت داده شود. آنها به رادیو آزادی گفتند که سالهاست در مناطق مختلف پاکستان زندگی می کنند، تجارت و دارایی دارند و بازگشتشان به افغانستان در این مدت کوتاه ناممکن است. احمد گل 32 ساله که در خیبر پختونخوا زندگی می کند و کارت ECC یا کارت شهروندی افغانستان را دارد بر رادیو آزادی گفت.
نو پدې سره مونږ چې یو ډېر زیات اندېښمن یو ځکه چې زمونږ دلته کاروبارونه دي.
ما خیلی نگران هستیم چون اینجا کسب و کار داریم، با مردم حساب داریم، نمیتوانیم کسب و کارمون را در این مدت کوتاه جمع کنیم. از سازمان ملل میخواهیم مشکل ما را حل کند.
او پاړو چې ترسو د افغانانو دغه ستونزه حل کړي.
سودایس یکی دیگر از مهاجران افغان که در همین ایالت پاکستان زندگی می کند و کارت مهاجرت ECC نیز دارد می گوید تصمیم پاکستان خلاف تمام قوانین بین المللی مهاجرت است. و بر رادیو آزادی گفت
این یک تصمیم غیر انسانی، غیر اسلامی و خلاف قوانین بین المللی است. همه سازمان های حمایت کننده از مهاجران به شمول سازمان ملل باید بر پاکستان فشار بیاورند تا این تصمیم را تغییر دهد. این چگونه امکان دارد که ما کار و کسب 35 الا 40 ساله خود را در مدت کوتاه جمع‌آوری کنیم.
این مهاجران افغان مدعی هستند که از سوی پلیس آزار و اذیت می‌شوند و در جریان دستگیری از آنها پول اخذ می‌شود. آنها همچنان ادعا می‌کنند که این تصمیم پاکستان بار دیگر فرصتی را برای پلیس این کشور برای دستگیری، زورگویی، تهدید و آخازی از مهاجران افغان فراهم کرده است. حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان از این کشور را از 15 اپریل آغاز کند. در این میان افغان‌های نیز شاملند که کارت‌های ویژه مهاجرت به نام ECC یعنی کارت شهروندی افغانستان را دارند. دارندگان کارت ECC مهاجرانی هستند که سال‌هاست در پاکستان زندگی می‌کنند و این اسناد قانونی در سال 2017 از سوی این کشور به آنها داده شده است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، تعداد این مهاجران افغان به 880,000 نفر می‌رسد که اکنون مدت اعتبار اسنادشان به پایان رسیده است. هرچند این تصمیم پاکستان در سطح بین المللی از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری نکوهش شده و از پاکستان خواسته شده تا این تصمیم را تغییر دهد، اما وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه گذشته بار دیگر بر این تصمیم پافشاری کرد. اخیراً یک سازمان حقوق مهاجران در پاکستان به نام کمیته اقدام مشترک برای مهاجران از حکومت این کشور خواسته است تا تصمیم بازداشت و اخراج مهاجران افغان را لغو کند. این کمیته گفته است که پیش از تصمیم محکمه حکومت پاکستان نباید مهاجران افغان را بازداشت یا اخراج کند. همزمان با این عبدالرحمن رشید معاون مسلکی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در افغانستان گفته است که موضوع مهاجران دو جانبه است و تصمیم گیری در مورد آنها نیز باید با توافق دو کشور صورت گیرد. این موضوع را خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان به تاریخ 16 حمل منتشر کرده و گفته است که او این اظهارات را در دیدار با جنید وزیری معاون شارژ جفیر سفارت پاکستان در کابل مطرح کرده و گفته است تا زمان مشخص شدن یک استراتژی این مهاجران افغان مورد آزار اذیت قرار نمی گیرند. پاکستان مرحله نخست عملیات اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را در ماه نوامبر 2023 آغاز کرد که تیان بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان 535,562 نفر به گونه اجباری به کشور بازگشت داده شدند.
برنامه خبری رادیو آزادی. سپاس که با رادیو آزادی هستید. اکنون در گزارش میشنوید که به دلیل ممنوعیت بر موسیقی توسط طالبان در افغانستان، اکنون استفاده از دایره در محافل خوشی در افغانستان افزایش یافته.
برخی زنان باشنده ولایات مختلف افغانستان میگویند پس از آن که حکومت طالبان پخش موسیقی را ممنوع کرده است، در محافل خوشی از دایره استفاده میکنند. با رشد و پاباز کردن تنوع هنر موسیقی در محافل در افغانستان، استفاده از دایره این ساز سنتی رفته رفته به حاشیه کشیده شده بود. اما چرا اکنون در زیر حاکمیت طالبان بار دیگر جای موسیقی با ساز دایره تغییر کرده است؟ پریسا باشنده ولایت تخار چشم دید خود از برخورد حکومت طالبان به ادعای او با نشر و پخش موسیقی در چند محفل عروسی را چنین میگوید.
ولی پس از حکومت طالبان کاملا در موسیقی ویا و هر جایی که استفاده میشه و جو با خشونت مبدل میشه. در بعضی از محافل هایی که گویا یک بلنگوی کوچکی را میمونن، ولی طالبان با تمام معنا دیگه مخالفت دارد. در چندین عروسی خود ما شاهد بودیم که دیگه مینی یکم بلنگوی که روشن کردن ورد خانه شدن، خیلی وحشت را یا برانداختن.
سنا باشنده کابل میگوید دایره به گفته او تنها سازی است که مردم اکنون می توانند با آن محافل خوشی خود را از حالت سکوت بیرون کنند. او به رادیو آزادی گفت:
بعد از اینکه حکومت طالبان موسیقی و آهنگ کلا بند کردن، فعلا هم از دایره زیادتر رواج هستند که استفاده میکنند و اگر جایی هم که محفل باشن خواستن که آهنگ و مال موسیقی و چیزا استفاده کنن، اونم به شکل پنهانی استفاده میکنن، اما بیشتر فقط دایره رواج داره.
دو بیتی خانی و برخی از رقص‌های مشهور محلی همانند دایرگی و قرصک پنچر با دایره در افغانستان اجرا میشود. سلما باشنده شهر کابل میگوید زنان بزرگسال در محافل با دایره دو بیتی خوانی میکنند و دختران و زنان جوان هم به اجرای رقص‌های محلی میپردازند. او در ادامه گفت:
رقص به شکل دایرگی بدن نوزم هستم، هم به خاطر از مو استفاده میشه ازش و همچنان موتم راش یگان آهنگو چیزا میخوانند و از این رقص ها میکنم راش.
در اینجا بخشی از گفتگوی فروشنده و خریدار ساز دایره در یکی از بازارهای دایره فروشی شهر هرات را میشنویم. در این گفتگو فروشنده ساز دایره تایید میکند که بازار فروش ساز دایره بعد از ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان گرمتر شده. در این گفتگو خریدار اما در خرید دایره آراسته با زنگوله نیز به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان ظاهرا ترس دارد.
از این دایره کنون زنگوله دارم دارم زنگوله که دارم کدومه و اینا کس گیر نمیده تو حالا به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده فروش ها چی رقم حالا حالا بیتره یا قبلا ها فروش ها تو بیشتر بیده به خاطر چی حالا بیشتر میخرم خاطر موسیقی بنده حالا با دایره میزن راست میده.
این فروشنده ساز دایره میگوید که بهای هر دایره با توجه به سایز و کیفیت ساخت آن 60 تا 400 افغانی است. دایره آلای موسیقی گردشکلی است که از قدامت زیادی برخوردار است. در گذشته ها دایره از پوست حیوانات از جمله گوسفند و بز ساخته میشد. اما اکنون به گفته برخی دایره فروشان این ساز با استفاده از مواد پلاستیکی شکل در کارخانه های دایره سازی ساخته می شود.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاصل از رادیو سودی. اکنون فشرده خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که سلطان علی جوادی مدیر مسئول سابق رادیو نسیم در ولایت دایکندی پس از سپری کردن 134 روز در زندان طالبان امروز آزاد شد. جوادی به اتهام تبلیغات علیه نظام طالبان از سوی آنها زندانی و به یک سال زندان محکوم شده بود. استر محکمه طالبان در خبرنامه میگوید که 6 تن به شمول یک زن در ولایت لوگر در معذر عام امروز مجازات شدند. در خبرنامه آمده که محکمه ابتدایی ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر حکم مجازات تعزیری این افراد را به اتهام زنا و لواط صادر کرده بود. اردوی اسرائیل میگوید که جسد یک گروگان دیگر اسرائیلی را در غزه پیدا کرده. این شخص یک دهقان 47 ساله بود و الات کاتزیر نام داشت. اردوی اسرائیل امروز شنبه گفت که جسد کاتزیر را که گمان می رود توسط جنگجویان گروه جهاد اسلامی در ماه جنوری کشته شده باشد یافت کرده. و ارمنستان و آذربایجان بر موازی یک دیگر در امتداد مرز مشترک شلیک کرده و هر دو طرف یک دیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. پیش از نشر برنامه هفتگی زن و زندگی، در گزارش میشنوید که شماری از کوچی ها در افغانستان میگویند در نتیجه خشکسالی های پیهم متضرر شدند و مواشی آنان تلف شده. به گفته آنان هیچ کمک هنوز دریافت نکردند و به وضعیتشان توجهی صورت نگرفته. این در حال است که وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان در شبکه های اجتماعی مدعی شده که سهولت در بخش های مختلف برای کوچی ها فراهم شده. اما کوچی ها این ادعا را رد می کنند. بیشتر در این گزارش که با صدای مواشی آغاز می شود.
ظاهراً خشکسالی پیهم در افغانستان از بزرگی رمه کوچی ها کاسته است. به اندازه ای که دیگر مهم نیست چندین چوپان مشغول دنبال کردن یک رمه باشد. برخی از آنان میگویند مالداریشان شدیداً آسیب دیده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که همه داراییشان همین مالداری است، اما حالا به خاطر نبود آب، علف و دانه هر روز مواشیشان تلف می شود. عبدالاحد کوچی از ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت:
هر روز دو سه گوسفند ما تلف می شود و به خاطر کمبود آب علف وجود ندارد. هر روز می روند، علف نیست. پول نداریم که علف بخریم و به گوسفندان بدهیم.
جمعگل از دیگر کوچی ها است که می گوید زمستان رمه ها را به ننگرهار و با گرم شدن هوا به مزارع سرسبز ولایت میدان وردک می برد. او گفت که به شمول او زندگی همه کوچی ها در کوچ کردن گذشت، اما نه زندگیشان بهتر شد و نه هم فرزندانشان آسوده شدند.
مالداریم چو علمان نتلال نمائی سلنم نپورکی
مالداری ما همه از بین رفته است. علف وجود ندارد. همه مردم ما بی سواد هستند. در بخش آموزش به ما هیچ توجه نشده است. همه کوچی های ما در بدر هستند. هفته گذشته هم 150 گوسفند ما را سیلاب برده است.
کوچی ها در همه ولایت های نزدیک به دشت ها و کوه های پر از علف بود و باش دارند که ظاهرا در حال حاضر مشکلاتشان مشترک است. فیض محمد از دیگر کوچی های مقیم در دشت های گسترده هلمند به رادیو آزادی گفت:
در شب های نزدیک گوسفندان را به دشت برده بودند. 15 گوسفند تلف شد. مال ها مریضی دارند، دوا می خواهند. ما همیشه با پول نقد می خریم که توان آن را نداریم. حکومت با ما در بخش دوا و کنجاره و جواری کمک کند.
کوچی ها که در تولید اقتصاد افغانستان سهم فعال دارند، بیشتر گوشت و لبنیات از آنها به دست می آید. اما کوچی هایی که با رادیو آزادی صحبت کردند گفتند تا کنون حکومت ها هیچ توجهی به آنها نکرده و با آنکه آنها برای حل مشکلاتشان به اداره های مربوطه عریضه کردند، باز هم خواستشان پذیرفته نشده است. در زمان نظام جمهوریت مخلوع ریاست مستقلی برای کوچی ها وجود داشت، اما حکومت طالبان اکنون این ریاست را به وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومتشان مربوط ساخته است. تلاش کردیم در مورد مشکلات کوچی ها با مقام های طالبان صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. پیش از این وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان در صفحات اجتماعی خود مدعی شده بود که سهولت هایی را در بخش های مختلف برای کوچی ها ایجاد کرده است، اما کوچی ها این ادعا را رد می کنند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی
سویدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیپ مینوارد از امریکا گرفتیم
تهیه کننده شمیلا جاوی
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید.
این ما پسان فهمیدم که این سرق مرگ پا بوده. فکر میکردم که یک شای است و سودا به نرخ یک دوکان میرم.
چرا معمولا در برخی محافل نکاح بر سر تعیین حق مهر زن ساعتها چانه‌زنی صورت میگیرد که بعضن به خشونت کشانیده میشود؟
چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنند که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود دارند و یا هم فکر میکنند که هر قدری که مهریه زیاد باشه خانم عروسی میکنه ارزشش در خانواده است.
اختلاف و چانه‌زنی در تعیین حق مهر زن در میان خانواده عروس و داماد چی تأثیری بر زندگی، شخصیت و ارزش زن به جامعه گذارد؟
وقتی که دختر خانه بخت خود میره برشون یاد میشه و هر دقیقه برشون طعنه داده میشه و از طرف فامیل از و اذیت عطا میشه، جنجال بر دختر میمونه.
راه بهتری برای تعیین حق مهر مناسب و حفظ ارزش زن چی بوده میتواند؟
قبل از او باید بزرگا بشینن بین خود امو توان اقتصادیش ببینن با اونم قدر حق مهرش را تعیین کنن.
در برنامه این هفته زن و زندگی این موضوعات به بررسی گرفته می شود. با ما باشید. به گفته آگاهان زنان و دختران از بیشترین حقوق اسلامی و قانونی برخوردارند، اما در جامعه سنتی افغانستان و مسائل مربوط به زنان به گونه حق تلفانه نگریسته شده که بیشترین حقوق آنان از سوی مردان خانواده نقض می گردد. چنانچه تعداد زیادی از دخترانی که تلخی های این گونه حق تلفی مردان خانواده های خود را در مراحل مختلف زندگی تجربه کرده و می کنند، یکی هم تعیین حق مهرشان در هنگام نکاح می باشد. در حالی که در قوانین اسلامی به حق مهر تاکید شده و از جمله حقوق زن به شمار می رود، اما شماری از خانواده ها این عقد نکاح این حق را به خواست و رغبت خود برای زنان تعیین می کنند و چه بسا که این مسئله با چانه زنی و اختلاف نظرها و بعضن جار و جنجال های میان مردان خانواده عروس و داماد همراه می باشد و فکر می شود که عروس مانند یک مال و متاعی است که مردان به خاطر تعیین قیمت آن جمع شده و چانه زنی می کنند. عایشه نام مستعار یکی از زنان است که 5 سال قبل عروسی کرده است. وی می گوید از حق مهری که با جار و جنجال و چانه زنی خانواده های دو طرف برایش تعیین شده بود، اکنون هیچ آگاهی ندارد، اما اختلافاتی که در هنگام نکاحش صورت گرفته بود همواره برخواهش کشیده می شود.
در وقت نکاح زیاد تال بود، سرا زیاد شروع شد و هر کس که می آمد متوجه من می شد. من آیا فکر کنند که کدام فامیل استند که سرازی کش می کنند یا گشنه استند یا قسم من مثل یک مال سودا می کنند. و این من پسان فامیدم که این سر حق مر گپا بوده، سر فامیلم تبصره می شد، سر خودم تبصره می شد. در قمر چی انتخاب می کنید؟ وکیل من خواهی بارش بار از من ایچه اتا پرسان نکنند، همون جنجال ها را همیشه در روی من میارن، یاد میکنن، چیزا میکنن. همین فامیل شوهرم فکر میکردم که یک شای هستم سودا به نرخ یک دوکان میرم و تا بال من زندگی خود از نمو حالت ناراحت هستم. حتی یالم که یگان وقت از شوهرم پرسان میکنم یا از فامیل مادرم پرسان میکنم که اینا اقمه چه میگن بچه ما نمیفهم موضوع با مصاب و وکیلت از به حساب زمو بین مردا بوده و دستم نوردیم و هیچ خبرم ندارم.
یکی دیگر از این زنان متضرر در مورد این گونه چانه زنی ها میگوید آنها مبلغ مناسبی را با در نظر داشته وضعیت مالی پسر در نظر داشتند. او گفت با وجود عصبانیت ها و چانه زنی های زیاد خانواده پدر و دخترش به منظور تعیین حق مهرش، بالاخره توافق بر این شد که یک اتاقی را که برایش آماده کرده بودند با وسایلش در حق مهرش قرار بدهند. اما با گفته این زن از حق مهری که باید برایش معین می شد محروم گردانیده شد.
وقت نکاح امو یک مقدار پول که از طرف خانواده ما تعیین شد بالای زیاد جر بس شد، برابر با وضع توان مالی بچه بود. کم کرده رفتن یک اتاق با تمام لوازمش تعیین کردن، خلاص اتاق که بر خود ما تیار کرده اتاق عروس به ما هیچ چیز نرسید. اتاق هم کرایه باشنه او خو از دست ما میره. عزیز که بازار میری یک چیز میخوای بخری از دکاندار هرچه کارتانو بگی بازم کم میکنی. مهندی موضوع ما قسم شده.
گفته می شود گاهی همزن از نویت مهریه که برایش تعیین می شود متضرر می گردد. به گونه مثال خانه و زمینی که چندین برادر در آن سهم دارند و یا هم خانه ای که نزدشان گرو یا به کرایه است نمی توانند از آنها استفاده کنند. بیایید در این رابطه بعضی معلومات را از پهنمل شهلا فرید، یک تن از حقوقدانان افغان بشنوید.
مثلا میگه من 2 اتاق در این خانه به نام ازی کردن این مهرش باشه، در حالی که کسایی که از خانه استفاده میکنن و حق ارث از خانه دارن 8 یا 9 نفر هستن. لذا مالی که استفادهش بین چند نفر مشترک است او هیچ وقت نمیتونه مهر شه. لذا باز ارزش از اون میتونه و در تعیین ارزش هم بسیار سوء استفاده ها صورت میگیره. خوب است که مشخص معین باشه که زن بره از اون دسترسی داشته باشه.
چانه زنی بر تعیین حق مهر زنان معمولا در اکثر خانواده های افغان در هنگام نکاح صورت میگیرد. شاید تعداد محدودی از خانواده ها در شرایط عقلانه و برابر با هم به تفاهم برسند، در حالی که با چانه زنی بر سر مهریه و مال و متاع قرار دادن زن امکان دارد لذت محفل خوشی عروسی و تلخی و تشنج کشانیده و حتی سبب فسخ رابطه شود. در این مورد میرویس باشنده شهر کابل از چشم دیدش از یک محفل نکاح یکی از اقاربش یاد کرده میگوید
من از این خاطره زیادارم مده اگر نکاح شده بودم دو ساعت دو نیم ساعت امین نکاح تال خورد افلا مردمشون شو بود از این تالار برامدن حتی نکاح از یا صورت نگرفت سر صدا ها بسیار شد از محفل ما برامدیم بخاطر که میشه یه بار گذار شود وقتی که موضوعات در میبینیم ما شما ولی میگه ولی دختر فلانی چقدر بد قدم بود که در وقت نکاح قصر صدا بود بچه رو ملامت نمیکنم چنه بازی خو اصلا ضرور نیست.
از جانب دیگر عبدالواسی باشنده دیگر کابل میگوید زنان کالا نیستند که بر سر مهریه آنان جانزنی می شود. به گفته عبدالواسی او به خاطر اینکه ارزش، محبت و صمیمیت نسبت به همسر آیندهش را محترم می دانست قبلا با نامزدش بر موضوع حق مهر تفاهم کرده بودند که از همین رو مراسم نکاح و تعیین حق مهر بدون جار و جنجال و چانزنی با خوشی و راحتی سپری شد.
موجودا تقریبا 28 سال قبل آرسی کردیم با فامیل اول با خانمم تفاهم داشتم ما یک زمانی با هم چیشتیم مازات آرسی و افسانه را در میان گذاشتیم در اون زمان ما یک مبلغ را تخصیص دادیم به خاطر آرسی گفتیم که بیا چقدر ما برای خودت زیور خریده میتونم چقدر خرج آرسی تا کرده میتونم چقدر ما توانمندی زیر دارم که اقمر بر شما بتونم به تفاهم رسیدیم و فامیلای ما مداخله نکردن وقتی زمانی که ما آرسی کردیم در وقت نکاح شد وقتی بزرگاش شدن مولای صاحب آمدن نکاح بسته شد چون تفاهم قبلی شده بود باعث جار جنجال نشد و چند از اینی هم صورت نگرفت. خوشبخت هستیم من شاجده مناقشه در بین نیست.
اما آیا دختر از دید اسلام می تواند قبل از نکاح در مورد تعیین مهر خود با پسر به تفاهم برسد تا اینکه در هنگام نکاح میان خانواده های دو طرف از سبب چانه‌زنی بر تعیین مهر سخن به درازا و گاهی نیز به خشونت نینجامد و هم ارزش زن متضرر نگردد؟ جواب این پرسش ها را از محمد افضل استاد حقوق در یکی از پانتون های خصوصی کابل بشنوید.
درباره موضوع مهریه هیچ اشکالی نداره و از لحاظ شرعی ممانعتی وجود نداره که زن و شوهر با هم قبلا به توافق برسن یا دختر و پسر یا فامیل های دختر و پسر که معمولا در مناطق اطرافی همین گونه است قبلا به توافق میرسن موضوع مهریه را و در مجلس نکاحی جنجالی به وجود نمیاد. خیلی هم گپ خوبیه که اگر با هم قبلا به توافق برسن و دنبال چانه‌زنی را در مجلس نکاح رها بکنن، چون خود نکاح هم یک عقد است، عقد خودش یک توافق هست. پس تا روی بعضی از موجودات توافقی وجود نداشته باشه ما نمیتونیم بگیم نکاح صورت میگیره یا اتفاق میفته.
بنابر اظهارات این استاد حقوق بهتر است با در نظر داشت امکانات و وضعیت اقتصادی جانب مقابل مقدار مهریه در نظر گرفته شود و لازم است قبلا دختر و پسر نظرات خانواده خود را نیز در این مورد داشته باشند. جا دارد در این بخش برنامه نظریات مردم را در مورد چانه‌زنی در تعیین حق مهر زنان در هنگام نکاح هم بدانیم که آنها چی میگویند.
نام ما صدق است و نظر ما در این موردی است که در افغانستان مشکل ترین بخش آرسی همی تعیین حق مهر است. البته مشکل نیست ولی مشکل ساخته شده. بزرگای هر دو طرف نباید زیاد دعوا کنند، نباید زیاد چنه بزنند، بلکه مطابق شرایط اسلامی و فکر همه جانبه تصمیم بگیرند و یک حق مهر بسیار خوبه در وقت بسیار کم تعیین کنند.
من نسرین هستم. در افغانستان به قسم یک رسم مبدل شده، یک رسم ناپسند که دعوا میشه، چنه‌زنی میشه. وقتی که دختر خانه بخت خود میره برشون یاد میشه و هر دقیقه برشون طعنه داده میشه و از طرف فامیل از و اذیت تا میشه، جنجال بر دختر میمونه. یعنی این چیزی هست که در اسلام نیست، در شریعت نیست، صرف یک عرف عنعنه شده.
هستم فعال حقوق زن. بر خانوما خواهش میکنیم که مهریه حق شما هست نه حق خانواده هایتان. بیشتر باید خود شما در این مورد تصمیم بگیرید.
دیدگاه وجود دارد که ارزش زنان به میزان مهریه بالا دانسته می شود، در حالی که آگاهان می گویند
اکنون خانواده های افغانستان از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیستند و اگر این دیدگاه تغییر کند، استحکام زندگی عروس داماد که پا به زندگی جدید می گذارند بیشتر تضمین خواهد شد. در این مورد هم گفتگوی کوتاهی را که با عبدالجمیل یک تن از باشندگان کابل انجام دادم توضیحات بیشتر است. آقای عبدالجمیل در شروع گپهایش درباره بعضی دلایل دیگر چانه‌زنی و دعوا بر سر تعیین حق مهر عروس هنگام عقد نکاح می گوید
دلیلش می باشد که فامیل دختر کوشش میکنه یک مبلغ بسیار بالا را برای دختر خود تعیین کنند سر داماد و از طرف داماد کوشش میشه که رد شود. این دو فامیل بین خود قسم یا رویه میکنند که مثل یک بازار ورسه و این قمار هم بخاطر ازی است که دختر داینده یک خودکفا باشه، یک پول کوشش میکنه که داشته باشه، یک بتانه تجارت کنه، بتانه یک چند وقت زندگی خود با خوبی سپری کنه. فامیل دختر خیل همیشه ده راست است که ما بودا که داماد ما پیسدار شوه باز بره سر دختر ما دیگه زن کنه، ما هم قمار اتر سرش قیمت یا قمار اقدر زیاد سرش میوانه که شور نخوره، او دیگه تاوان زیر باید نداشته باشه که باز دیگه زن بگیره سر دختر ما. مثلا تعیین میکنن 70 لک، میگه از طرف عروس خیل پیشنهاد میده که 70 لک حق مهرش، باز یا میگن از طرف شاخل میگن که او برادری خوب بسار پیسه است، یک چیزش از زوی ما ببخش، باز یک پنج لکه میبخشه، باز یک دو لکه بروی یک کس دیگه میبخشه، باز سه لکه بروی یک کس دیگه میبخشه. خب بالاخره در یک مبلغ مثلا از 70 لک در 20 لک میه، در 20 لک میه یا مثلا در 15 لک میه، تو یک رقم یک دعوا میباشه که بسیار چنزنی میباشه. به می خاطر همین جار و جنجال همیشه در وقت نکاح می باشه، حتی بسیار گپا کلان گپا میشه، بسیار دعوای بزرگ میشه، بعض وقتا که کم حوصله میشن باز جنجال میشه و غال مغال میشه، بعض وقتا وکیل عروس خار میکنه میخزه میره و اونا بسیار باز بیارن میارن پس روش تفریده که بیا خیر کاکا تو قار نکو بیا و این دلشکستگی بسیار تا همونتو میمانه دیگه، یک نبین خشقم حتی یاد میشه باز که در وقت نکای فلانی جنگ شد، در وقت نکای فلانی ای قار کرد، کت گلاس فلانی رزد، کت بوتله او زد، غال مغال کرد، ملا یک چیز میگه، اومی یک چیز میگه، تو گپا و سخنها را بسیار زیاد ما در روسیه دیدیم.
خب اگر در حین نکاح خود داماد و عروس موجود باشند و به خواست خود امو حق مهر خود دختر تعیین کنه و داماد تایید کنه، چی نظر دارین تایی که مردم چانه‌زنی کنن و دعوا کنن و گپ به درازا بکشه، شما چی فکر میکنین؟
شما بسیار خوب فرمودین، باید همطور شوه و اسلام مبارک هم همه تو گفته که باید دختر از حق مهر خود خوب با خبر باشه، اما متاسفانه که در وطن ما تو نیست، چون دختر حتی بچه کاکاشو را ندیده، حتی خشقمشو دختر را ندیده، در حالی که در دیگه کشورها مثلا شما ببینید در ترکیه دختر هم شیشته، بچه هم شیشته، مردم هم شیشته، حق مهر خود خودش تعیین میکنه، نکاحت خود تموج امضا میکنن، در حالی که در وطن ما تو نیست. اگر دختر بیوجه بیشینه اول خب یک ننگ است دیگه، اصلا این رواج نبوده، در سابق هم نبوده، آلی هم نیست، متاجایی که فکر میکنه داینده متر شده نمیتونه که دختر بیشینه حق مهر خود تعیین کنه. مقصد سواد ما پایین است، کشوری هستیم که مرسالار است و مردا اصلا اجازه نمیده که دخترش بیشینه به از حق مهر خود دفاع کنه.
خب از نظر خودت با می مشکلاتی که گفتی در افغانستان است، یک جامعه سنتی است و نمیپذیرن اکثرا مردای خانواده که دختر در عقد نکاح خود بشینن و حق مهر خود تعیین کنن، رای بهترش شما چی پیشنهاد میکنین به خاطر تعیین حق مهر دختر در زمان عقد نکاح که هم حقش طلب نشه، هم چانه‌زنی صورت نگیرد و بسیار صورت مناسب عقد صورت بگیره که هر دو جانب راضی باشن؟
رای بهترش این است که از قبل باید امانگی شود، قبل از او باید بزرگا بشینن بین خود امو توان اقتصادیش ببینن، با اونم قدر حق مهرش تعیین کنن، یک اندازه که این بچه داده بتانه و ارزشای خود از این خانم هم در نظر گرفته شوه، اینطور نشه که بسیار کم بانن که این خانم پیش پای خور شوه و اینطور هم نبانن که او آدم در زندگی او را دادن اتانه این را با مندازه بارن که از لحاظ شرعی هم مناسب باشه و از لحاظ دنیایی هم بچه او را داده بتانه و این دختر هم داینده به پشتوانه نبانه امو یک اندازه باشه که اردو جانب در نظر بگیرن برای دختر خانم تعیین کنن و حق مر دای نزدگردن او آقا یا او داماد او را باید بتا چی حال چی 10 سال بعد چی 20 سال بعد باید تو حق مرا بتا اگو حق مرا نتن او دایندار میره از دنیا.
چانه زدن بر سر تعیین حق مهر زن که یکی از حقوق شرعی و قانونی او می باشد، ارزش و شخصیت انسانی زن چه آسیبی می رساند و در صورت عقد ازدواج این کار در زندگی آینده عروس چه تأثیری خواهد گذاشت؟ توضیحات بیشتری را در این مورد در مصاحبه که با خانم سهیلا منیر، یک تن از مدافعان حقوق زن انجام دادن، خواهید دانست.
خانم سهیلا منیر، یک تن از فعالان در عرصه حقوق زن، با تشکر از حضورتان به برنامه، به نظر شما چرا چنین حرفی وجود داره که مردان دو خانواده در انگام نکاح به خاطر تعیین حق مهر عروس چانه زنی میکنن، گویا که یک مال متاعی را خرید و فروش بکنن؟
ما فکر میکنم چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنن که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود دارن و یا هم فکر میکنن که هر قدری که مهریه زیاد باشه خانم عروسی میکنه ارزشش در خانواده شوهر بیشتر میباشه.
خب امی چانه‌زنی و دعوا انگام عقد نکاح و تعیین مقدار مهر عروس، وقتی دو طرف خانواده عروس و داماد به تفاهم نرسن، به نظر شما تا چی حد تشنج ایجاد خواهد کرد و هرگاه عقد بسته شود این کار در زندگی آینده ای زن چی تأثیری خواهد گذاشت؟
یک عقدمندی را نسبت به خانم و خانوادهش نزد خانواده شوهر به بار می آید. حتی بعد از عروسی بیشتر بر خانم اجازه نمی دهند که به خانه پدرش برود. این موضوع در ولایات و ولسوالی ها در قریجات بیشتر از نسبت به شهرها. مهریه حق مسلم یک خانم است و به اصطلاح یک پشتیبانی برای آینده خانم است. زمانی که مهریه در وقت نکاح تعیین میشه باید در نکاح خط خانم درج شود، چون عقد طلاق بر مرد داده شده و در آینده اگر مرد میخواهد خانمش را به هر دلیلی که طلاق بده باید اون مهریه که در زمان نکاح تعیین شده بر خانم بپردازد. اما متاسفانه ای در اکثر مناطق نیست. مهریه قبل از قبل از طرف پدر و یا برادر دختر گرفته میشه. ای میتونه در زمان تعیین مهریه جنجالای بسیار زیاد را بین دو خانواده پیدا بکنه. حتی ما در ولایت که زندگی میکنیم سراغ دارم کسایی را که از مهریه دخترشون به حج رفتن، خانه برای خود خریدن. مهریه حق مسلم یک خانم است. فکر میکنم چانه زنی در زمان پرداخت مهریه یک صدمه بسیار بزرگی هست برای خانم. زمان تعیین مهریه اکثرا صلاحیت به دست مردها است.
خب برای اصلاح ای عرف چی کارا و چی اقداماتی باید صورت بگیره از نظر شما؟ البته
به نظر ما مهمتر از همه تطبیق قانون است. علمای دین در قسمت پرداخت مهریه که حق شرعی یک خانم است برای مردم آگاهی بدن تا مردم از حق مهریه آگاه شوند و مهریه را حق مسلم یک خانم بدانند.
گفتنی و برای همه خانم ها و دختر خانم هایی هست که سطح آگاهی خود بلند ببرن در قسمت موضوعات حقوقی و شرعی، اسلام بر از نوچی حق داده، قانون بر از نوچی حق داده. زمان که سطح آگاهی بلند رفت، اونا میتونن که این موضوع در خانواده هم شریک بسازن.
خب خانم سهیلا منیر، فعال حقوق زن، تشکر از صحبت هایتان در این بخش برنامه. سپاس. دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه های را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حدی جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.